با عرض سلام و احترام، امیر حسین صبورتینت هستم، مشاور و مدرس سیستم های مدیریتی، و امشب در خدمت شما هستم با ارائه موضوع مراوده استراتژیک در خصوص جاری سازی و اجرای استراتژی های سازمان. همونطور که تو مدل میبینید، ذیل زیر معیارها من یک سری اصول راهنما آوردم. این اصول راهنما مثلا مدل EFQM که یه سری معیار و زیر معیار داره و برای هر زیر معیار یه سری گایدنس پوینت یا اصول راهنما داره. اصول راهنما کمک میکنه به اینکه ما چگونه بتونیم مثلا تفکر استراتژیک رو اندازه گیری کنیم، آگاهی از اسناد فرادستی رو اندازه گیری کنیم، آگاهی از مفاهیم و نظری رو اندازه گیری کنیم. یعنی این اصول راهنما به ما در درک بهتر زیر معیارها کمک میکنه که در این ارائه در واقع سمیناری که داریم به صورت مجازی، خب مجال توضیح همه این زیر معیارها اصول راهنما وجود نداره. در ردیف بعدی هم ابزارهای پیشنهادی برای سنجش هر کدوم از اون زیر معیارها ارائه شده. یعنی ما چگونه میتونیم با چه فکت و فیگری و با چه روشی میتونیم اون زیر معیار رو در داخل سازمان اندازه گیری کنیم. به عنوان مثال تفکر استراتژیک رو میتونیم با ابزارهای پیشنهادی مدل لیتکا یا مدل همل هست. ما با مدل آقای گری همل یا مدل لیتکا میتونیم تفکر استراتژیک رو در سازمان اندازه گیری کنیم. یا آگاهی از اسناد فرادستی میتونیم در واقع این رو به صورت تست برگزار کنیم یا سوال کنیم از مدیران که تشریح کنن اسناد بالادستی سازمانشون رو. یا برای سنجش آگاهی از مفاهیم نظری میتونیم به مدارک دانشگاهی یا مدارک فنی حرفه‌ای مدیران و کارکنان مراجعه کنیم و متوجه بشیم که آیا با مفاهیم نظری آشنایی دارن یا ندارن. یا برای آگاهی از سابقه استراتژی در صنعتشون و شرکتشون میتونیم به رزومه‌شون مراجعه کنیم، ببینیم آیا در واقع در رزومه‌شون سنوات خدمت در اون صنعت وجود داره یا نداره، و در واقع الی آخر. خب در اون بخش سبز رنگ، اگر این معیارهای مربوطه وجود داشته باشه و این که با این اصول راهنما تشریح میشه، از طریق این ابزارها ما اندازه‌گیری میکنیم و در نهایت یه امتیازی رو از 1 تا 30 شرکت در آگاهی استراتژیک دریافت میکنه. این امتیاز به معنی میزان نفوذ ذهنی استراتژی در داخل این صنعت یا شرکت هستش. یعنی هر چقدر امتیاز بالاتری بگیره، نشون میده که نفوذ استراتژی در ذهن کارکنان و در ذهن مدیران بالاتر هستش. خب اگر سوال خاصی یا نکته روی آگاهی استراتژیک وجود نداره، ما بریم سراغ بخش قرمز رنگ مدل. معیار شماره 2، ارزیابی سطح مشارکت استراتژیک در داخل شرکت. چقدر کارکنان و مدیران در پیاده سازی استراتژی ها مشارکت دارن یا اینوالو هستن اصطلاحاً؟ که هر چقدر امتیاز مشارکت بیشتر باشه، ما اصطلاحاً میگیم نفوذ عملی استراتژی در داخل شرکت اتفاق افتاده، استراتژی به صورت عملی در داخل سازمان نفوذ پیدا کرده. برای این هم در واقع 6 تا زیر معیار طراحی شده که شما در مدل در قسمت میانی مدل مشاهده میکنید. خب این زیر معیارهای مشارکت استراتژیک شامل چه مواردیه؟ اولیش ثبات مدیریت هست. هر چقدر یک سازمانی، یک شرکتی ثبات مدیریتی در لایه ارشدش داشته باشه، چون ثبات مدیریت یک الزام هست برای مشارکت استراتژیک. اگر مدیران در سازمان ها مدام عوض بشن، تغییر کنن، حتما در استراتژی ها مشارکت نخواهند داشت، چون نگاهشون نگاه روزمره خواهد بود، به دستاوردهای کوتاه مدت فکر خواهند کرد. بنابراین ثبات مدیریت هر چقدر بیشتر باشه، مشارکت استراتژیک بالاتر میره. این یک الزام هست در مشارکت. معیار شماره 2، فرهنگ سازمانی هست. هر چقدر در سازمان ما در واقع فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشارکت باشه، در اخذ نظرات کارکنان در تدوین استراتژی ها باشه، این سازمان درش مشارکت استراتژیک بیشتر خواهد بود. بنابراین یکی از معیارهایی که تو فرهنگ سازمانی در مدل آقای ادگار شاین هم بهش توجه میشه، فاصله قدرت بین مدیریت و کارکنان، یا اصطلاحاً پاور دیستنس. هر چقدر فاصله قدرت زیادتر باشه، ما رویکردهامون در تدوین استراتژی مشارکتی نخواهد بود و رویکردهامون دستوری خواهد بود. معیار سومی که در واقع توی مشارکت استراتژیک تأثیرگذار هست، توی امتیاز نهایی مشارکت که 40 امتیازی هست، همسوی اهداف فردی و سازمانی هستش. هر چقدر سازمانی تونسته باشه اهداف واحدها رو در راستای اهداف شرکت تنظیم کرده باشه، اهداف فردی رو در راستای اهداف شرکت تنظیم کرده باشه، احتمال اینکه مشارکت استراتژیک در این سازمان بره بالا بیشتر هستش. بنابراین اگر سازمانی نیامده باشه، اهدافش رو خورد کرده باشه، چشم انداز و ماموریت رو خورد کرده باشه به اهداف عملیاتی واحدها و اون رو شکسته باشه به اهداف هر کدوم از کارکنان، خب طبیعتاً در این شرکت مشارکت استراتژیک رخ نخواهد داد، چون اصلا برنامه ریزی تا سطح پایین صورت نگرفته. پس همسویی اهداف فردی و سازمانی معیار سوم هست. معیار چهارم در واقع در سنجش میزان مشارکت استراتژیک کارکنان در داخل شرکت این هستش که آیا در اون شرکت نظام‌های پاداش و انگیزش به استراتژی متصل شده است یا خیر. اگر ما نیامده باشیم سیستم‌های انگیزش رو به اجرای استراتژی و اهداف متصل کرده باشیم، امکان مشارکت استراتژیک میاد پایین به شدت. گفتیم یکی از دلایل شکست استراتژی‌ها همین هستش که در واقع پاداش به استراتژی متصل نشده. بنابراین اگر در شرکتی دیدید که نظام‌های پاداش و انگیزش به استراتژی وصل شده، به تحقق اهداف کلان وصل شده، در اینجا شرکت امتیاز بیشتری می‌گیره توی در واقع مشارکت استراتژیک کارکنان. معیار پنجم همسویی شایستگی شاغلین استراتژیک هستش. دوستان ببینید، تو بحث استراتژی، بحث مشاغل استراتژیک مطرح میشه. میگن 20% مشاغل شرکت استراتژیک هستن. اینا به منزله ستونهای شرکت هم که اگر فرو بریزن کل سازمان فرو خواهد ریخت. همه مشاغل در شرکت استراتژیک نیستن. بعضی از مشاغل هستن، نه لزوما مشاغل مدیریتی، که در تحقق استراتژی های شرکت نقش کلیدی دارن. تأکید میشه یکی از معیارهای مشارکت استراتژیک این هستش که ما مطمئن بشیم در مشاغل استراتژیک مشکل کمی و کیفی نداریم، یعنی به تعداد کافی شاغل استراتژیک در مشاغل استراتژیک داریم و این شاغلین پروفایل شایستگیشون رو احراز کردن، شایستگی ها، مهارت ها و ابیلیتی های مورد نظر رو دارا می باشن. بنابراین اگر شرکتی اومده باشه مشاغل استراتژیکش رو شناسایی کرده باشه و تو این مشاغل به توانمندسازی پرداخته باشه، امتیازش توی معیار مشارکت استراتژیک بالاتر خواهد رفت. معیار ششم مشارکت در تدوین هستش. یعنی نه تنها در اجرا باید مشارکت وجود داشته باشه، در تدوین راهبرد هم باید مشارکت وجود داشته باشه. بنابراین اگر در سازمانی شما مشاهده کردید فکت هایی رو مبنی بر اینکه کمیته راهبری تشکیل شده، کارگروه های استراتژیک تشکیل شده، این کمیته ها و کارگروه ها اکثر لایه های سازمانی رو درگیر کرده و نفر ساعت زیادی برای مباحث استراتژیک در این کمیته ها و کارگروه ها بحث میشه، شما میتونید امتیاز بالاتری به مشارکت در تدوین در این سازمان قائل بشید. اگر مجموعه این 6 تا اتفاق بیفته و شرکت امتیاز بالایی رو در مشارکت استراتژیک بگیره، اصطلاحاً میگن نفوذ عملی استراتژی در این شرکت اتفاق افتاده. یعنی استراتژی در عمل کارکنان، در فعالیت‌های کارکنان تسری پیدا کرده و جاری و ساری شده. این هم در واقع توضیحاتی بود که من روی بخش قرمز رنگ مدل معیار شماره 2 خدمتون ارائه دادم. دوستان بریم سراغ بخش سوم مدل، قسمت آبی رنگ. مؤلفه سوم ارزیابی باور استراتژیک. چقدر کارکنان شرکت استراتژی در قلبشون رسوخ پیدا کرده؟ چقدر احساس میکنن که در واقع استراتژی های شرکت سازمان رو به سمت موفقیت رهنمون پیدا میکنه؟ چقدر به این ایمان دارن؟ چون مشارکت کردن و یا ارزیابی ذهنی استراتژی یک چیزه، اما باور به یک مقوله چیز دیگه ایه. میگن گروهی از مردم رفته بودن برای دعای باران، که در واقع خوشسالی شده بود برای اینکه دعا کنن که باران بباره. تنها در این جمع یک پسر بچه با خودش چتر برده بود در اون مراسم روز دعا. خب این نشون دهنده ایمان این فرد و باور این فرد به این هستش که این دعا تأثیر خواهد گذاشت و باران خواهد بارید. بنابراین مقوله باور مقوله خیلی کلیدی تری هستش و در معیار شماره سوم ما بایستی بررسی کنیم آیا باور استراتژیک بین کارکنان وجود داره یا خیر. ابتدا من یک تعریف از مراوده استراتژیک خدمت شما بگم. ببینید، تا سال 2000 معمولا همیشه بحث بر سر تدوین استراتژی ها بود. از اون سال به بعد بررسی کردن محققان و به این نتیجه رسیدن مشکل اصلی در اجرای استراتژیه، یعنی متاسفانه استراتژی شرکت ها تدوین میشه و در اجرا به شکست میخوره. تحقیقات مختلفی انجام شد که نشون بده چرا استراتژی ها به شکست میخوره. 4 تا دلیل عمده شناسایی شد در شکست استراتژی ها که جالبه این که بدونید 3 تا از این دلایل مستقیما به حوزه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی برمیگرده. در خصوص باور، من داخل پرانتز توضیح بدم، طرفداران مکتب برنامه‌ریزی استراتژیک یک جور باور استراتژیک پیدا میکنن و باور پیدا میکنن استراتژی شرکت موفقه، و طرفداران رویکرد تفکر استراتژیک به نحو دیگه‌ای باور پیدا میکنن که استراتژی شرکت مفید هستش. اما تعریف باور استراتژیک چیه؟ باور استراتژیک به معنی در واقع سنجش نگرش کارکنان در خصوص این هستش که استراتژی شرکت ما خوب است یا بد است، گود استراتژیه یا بد استراتژیه، یعنی آیا ما رو به موفقیت میرسونه یا نمیرسونه. پس وقتی صحبت از باور میکنیم، اندازه‌گیریش و ارزیابیش یک معیار کاملا پرسپشناله، یعنی ادراکی هستش، مستقیما باید سوال بشه، چون شما در قلب کارکنان حضور نداری که تشخیص بدی که این باور وجود داره یا نه. بنابراین شاخصش از نوع شاخص ادراکی هستش. مستقیم باید از خود کارکنان و مدیران سوال بشه که آیا شما به استراتژی شرکت باور داری یا باور نداری. توی مدل ما با 4 تا در واقع زیر معیار باور استراتژیک رو میتونیم سنجش کنیم. معیار اول باور کارکنان به شدنی و اجرایی بودن این استراتژیه، یعنی اصلا به نظر اونها این استراتژی باورپذیره، شدنیه. دیدید تو بعضی از سازمان ها وارد میشید، کارکنان میگن بابا این چه چشم اندازیه، ما که بهش نمیرسیم. یعنی اصولا باور دارن که این استراتژی شدنی نیست، این چشم انداز شدنی نیست. بنابراین اینجا ما باید بسنجیم که، یعنی به صورت نگرش کارکنان رو در این خصوص که آیا استراتژی شرکتشون، چشمانداز و مأموریت شرکتشون براشون باورپذیر تحققش علارغم چالشی بودنش یا خیر. معیار دوم باور کارکنان به این هستش که اون تیم کمیته راهبری مشروعیت تدوین استراتژی رو داره یا نه. این معیار در نزد طرفداران رویکرد تفکر خیلی مهمه. آیا اعتقاد به مشروعیت تیم لیدرشپ شرکتشون دارن یا ندارن؟ آیا اونها رو افراد ذی صلاح برای تدوین استراتژی ها میدونن یا نمیدونن؟ این هم یک معیار کاملا پرسپشنال نگرشی و ادراکی است. معیار سوم باور، باور به نتایج و پیامدهای راهبرده. آیا کارکنان اعتقاد دارن این استراتژی شرکت رو به سوداوری میرسونه؟ این استراتژی شرکت رو به سهم بازار بیشتری میرسونه؟ این استراتژی شرکت باعث تمایز اینها نسبت به رقباشون میشه یا نمیشه؟ در واقع هر چقدر این باور در بین کارکنان بیشتر باشه که استراتژی شرکتشون اونها رو به نتیجه میرسونه، به ریزالت میرسونه، امتیاز باور استراتژیک میره بالاتر. و معیار آخر باور این هستش که آیا کارکنان اصولا باور دارن به این که برای تدوین برنامه استراتژیک در شرکتشون گام‌های منطقی طی شده یا نه؟ آیا اعتقاد به این دارن که از یه مدل خوب تدوین استراتژی در شرکتشون استفاده شده و این مدل به صورت گام به گام اونها رو در راستای تدوین راهبرد هدایت کرده یا نه؟ بنابراین اگر سازمانی از مدل بهتری استفاده کرده باشه، کارکنان اعتقاد داشته باشن که مدل و الگوی تدوین استراتژی مدل خوبی بوده، امتیاز باور اینجا افزایش خواهد یافت. و این در واقع 4 تا معیار، زیر معیار در نهایت باور استراتژیک به راهبرد صنعت رو یا به راهبرد شرکت رو سنجش خواهد کرد. و در پایان اگر شرکتی در واقع بتواند امتیاز بالایی در باور استراتژیک به خودش اختصاص بده، اصطلاحاً میگیم نفوذ قلبی استراتژی در این شرکت رخ داده، یعنی کارکنان به استراتژی شرکت باور دارن. در نهایت این مدل با 3 معیار و مجموع در واقع 16 تا زیر معیار میتونه میزان و عمق مراودی استراتژیک رو در داخل شرکت سنجش کنه، در واقع سنجش کنه که آیا تلاش هایی در حوزه منابع انسانی برای اجرا پذیر نمودن استراتژی ها صورت گرفته است یا خیر. دوستان عزیزم، در پایان امیدوارم این ارائه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از دوستان و عزیزان که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادن. دلیل اول اینکه استراتژی ها شکست میخوره، یک، کارکنان شرکت و مدیران شرکت اصولا استراتژی شرکت رو نمیفهمن. یعنی 75% کارکنان استراتژی شرکت رو درک نمیکنن. عامل انسانی که مشکلش مراوده هست، خواهم گفت. عامل دوم، بیش از 85% مدیران 1 ساعت هم وقت روی مباحث استراتژی در ماه نمیذارن و بیشتر در مورد مباحث عملیاتی صحبت میکنن. این هم دلیل دوم، بیشتر عامل انسانیه. دلیل سوم، شکست استراتژی ها و پیاده نشدنشون به پاداش وصل نمیشه. کارکنان احساس میکنن اگر استراتژی شرکت اجرا بشه یا نشه، به اهداف سازمان برسیم یا نرسیم، تفاوتی در سیستم پاداش ما، انگیزش ما حاصل نمیشه. این هم از جنس مدیریت منابع انسانی است. و دلیل چهارم، استراتژی ها به بودجه وصل نمیشه و در واقع بودجه مسیر خودش رو میره، منابع مالی تخصیص پیدا میکنه به موضوعات غیر استراتژیک. از این 4 تا دلیل، 3 تا از دلایل به مراوده استراتژیک برمیگرده، به نظام مدیریت منابع انسانی برمیگرده. پس با این توضیحی که من دادم، مراوده استراتژیک به چه معنیه؟ مراوده استراتژیک به معنی همه تلاش هایی هستش که در واقع ما انجام میدیم در حوزه منابع انسانی که استراتژی شرکت رو بتونیم به اجرا ببریم، استراتژی شرکت به شکست نخوره. پس مجموعه تلاش هایی که انجام میشه در ارتباط با این موضوع که واحد منابع انسانی بتواند کمک کند به پیاده سازی استراتژی ها، به اجرای استراتژی ها و انتقال استراتژی به ذهن و قلب و عمل کارکنان و مشارکت کارکنان، اصطلاحا به این میگن مراوده استراتژیک. مشکل اصلی این بود که حالا چون موضوع مراوده استراتژیک تز دکترای من هم بوده و در واقع توی این رساله دکترا من یه مدلی رو برای سنجش مراوده استراتژیک در واقع طراحی کردم و الان این مدل رو برای شما آپلود میکنم و در واقع ادامه مبحث رو روی همین مدل با هم پیش میریم. مشکل اصلی این بوده که ما یک تعریف کلی از مراوده داشتیم و هیچ مدل و ابزاری وجود نداشت که در یه سازمانی بیایم اندازه‌گیری کنیم ببینیم چقدر مراوده استراتژیک رخ داده و این سازمان چقدر تونسته در واقع از طریق تلاش‌های منابع انسانی استراتژی ها رو به اجرا ببره. چون آنچه را که نتونیم سنجش کنیم، نمیتونیم مدیریت کنیم. ما اول باید بتونیم میزان مراوده استراتژیک رو توی شرکت اندازه‌گیری کنیم. بنابراین مدلی که برای شما من آپلود می‌کنم، مدل سنجش مراوده استراتژیک هست. خب دوستان، مدلی که طراحی کردم مدلی هستش که در واقع مراوده رو، در واقع تلاش‌های مراوده استراتژیک در سازمان رو بر اساس یه الگوی 100 امتیازی رتبه بندی می‌کنه و امتیازدهی می‌کنه. 30 امتیاز همونطور که میبینید کادر سبز رنگ به مقوله آگاهی استراتژیک برمیگرده، 40 امتیاز به معنی مقوله مشارکت استراتژیک و 30 امتیاز هم به مقوله باور استراتژیک برمیگرده. به عبارتی تعریف مراوده، نفوذ استراتژی در ذهن که میشه آگاهی استراتژیک، نفوذ استراتژی در عمل کارکنانه که میشه مشارکت استراتژیک، و نفوذ استراتژیک در قلب کارکنانه که میشه باور استراتژیک. به عبارتی اگر استراتژی در ذهن، در عمل و در قلب کارکنان رسوخ پیدا کنه، استراتژی شکست نمیخوره. و این میشه در واقع 3 تا مؤلفه یا 3 تا معیار اصلی مراوده استراتژیک. یعنی کارکنان شرکت باید آگاهی استراتژیک داشته باشن، مشارکت استراتژیک داشته باشن و باور استراتژیک داشته باشن. خب دوستان، داخل پرانتز من یه توضیح بدم که اگر لوگوی خودرو اون بالا مشاهده می‌فرمایید، به این دلیل هستش که ما یه بار این سمینار رو در صنعت خودرو برگزار کردیم و به همین دلیل حالا این لوگو بالای این نمودار قرار گرفته. اما دوستان، می‌خوام از روی مدل پیش بریم و در واقع زیر معیارهای آگاهی استراتژیک، مشارکت و باور رو توضیح بدیم. ما برای هر کدوم از این 3 مؤلفه یک نمادی انتخاب کردیم بر اساس رنگ که اینها رو از هم متمایز کنه. آگاهی استراتژیک رو با نماد سبز رنگ نشون دادیم، مشارکت استراتژیک رو با نماد تقریبا قرمز رنگ و باور استراتژیک رو با نماد آبی رنگ، که در واقع تو ذهن شما تمایز بین این 3 مؤلفه رو به خوبی ایجاد کنه. دوستان، همونطور که پس با ابتدا با آگاهی استراتژیک شروع میکنیم، یعنی نفوذ استراتژی در ذهن کارکنان. در ردیف سه مدل مشاهده میکنید زیر معیارهای آگاهی استراتژیک مشخص شده، یعنی ما چگونه میتوانیم سنجش کنیم که مدیران و کارکنان یک شرکت آگاهی استراتژیک دارند. 6 تا زیر معیار برای آگاهی استراتژیک ما در مدل تعریف کردیم. معیار اول اینکه مدیران و کارکنان شرکت اصولا تفکر استراتژیک داشته باشند، یعنی در واقع این جوهره تفکر استراتژیک در وجودشون باشه. معیار دوم این هستش که مدیران و کارکنان شرکت از اسناد بالادستی سازمان آگاهی داشته باشند، بدونن چه اسنادی در تدوین استراتژی های شرکتشون اثر میذاره. مورد سوم این هستش که اصولا از مفاهیم نظری استراتژی آگاهی داشته باشند، یعنی حداقل دوره های مرتبط با مدیریت استراتژیک رو طی کرده باشند. حالا اگرم مدرک دانشگاهیشون مدیریت نیست یا MBA نیست و گرایش استراتژی نیست، حداقل در دوره های نظری اون شرکت کرده باشند. معیار چهارم اینه که از سابقه تدوین استراتژی تو شرکت خودشون، تو صنعت خودشون آگاهی داشته باشند، بدونن در گذشته چه کارهایی در این زمینه انجام شده. معیار پنجم این هستش که محتوای سند راهبرد سازمانشون رو بدونن، چشم‌انداز شرکتشون رو بلد باشن، از حفظ باشن، مأموریت شرکتشون رو بدونن. اگه گفتیم اهداف سازمان شما چیه، بدونن، نگن من باید برم سند استراتژی رو از تو کتاب خونه بیارم به شما نشون بدم. این رو در واقع تو ذهنشون نهادینه شده باشه، ملکه ذهنشون شده باشه. و معیار ششم اینه که راهبرد شرکای تجاریشون رو بدونن، بدونن راهبرد شرکت‌های رقیبشون چیه، راهبرد شرکای تجاریشون چیه، بتونن این رو توضیح بدن. اگر این 6 تا زیر معیار وجود داشته باشه، ما اصطلاحا میگیم در این شرکت آگاهی استراتژیک وجود داره.